با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در نیمروز چهارشنبه در کنار شما هستیم، چهارشنبه‌ای که 26 مرداد 1401 خورشیدی است. محمد زرقامی هستم. در این روز نگاهی خواهیم داشت به چند رویداد مهمی که اتفاق افتادن تا این لحظه و سعی می‌کنیم که اونها رو از دیدگاه کارشناسان به تحلیل بنشینیم. تحقق وعده های دولت رئیسی برای حل مشکل آب در شهر کرد عقب افتاد یکی از موضوعاتیه که بهش ورود میکنیم و باز هم از برجام برای شما خواهیم گفت، در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت در صورت خروج رئیس جمهور بعدی آمریکا از برجام شده. از شما دعوت میکنم در ابتدای این مجله نیمروزی مانند همیشه شنونده تازه ترین و آخرین خبرها باشید، این بار با فرشته قاضی.
ممنون محمد. وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده نظرات ایران را از طریق اتحادیه اروپا دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست. نت پرایس عصر سه‌شنبه درباره مذاکرات احیای برجام به خبرنگاران گفت که آمریکا در عین حال سرگرم رایزنی با متحدان اروپایی خود در مورد برجام است. او تاکید کرد که ایالات متحده با نکات اساسی پیش نهاد اتحادیه اروپا موافق است و آنچه میتواند مورد گفتگو قرار گیرد در طول 16 ماه گذشته مذاکره شده است. همزمان شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که ایران در جدیدترین واکنش به متن نهایی توافق احیای برجام خواستار دریافت تضمین‌هایی شده که در صورت خروج رئیس جمهوری بعدی آمریکا از این توافق غرامت دریافت کند. نت پرایس گفته است که اگر ایران خواهان برداشتن تحریم‌هاست، می‌باید ابتدا فعالیت‌های خطرناک خود را که باعث اعمال تحریم‌ها شده متوقف کند. اما در خبری دیگر، شماری از فعالان حقوق زنان در خارج از کشور با انتشار ویدیویی از سپیده رشنو حمایت کردند. این زنان در ویدیو کلیپ شعری به نام اعتراف را که شاعری ناشناس به نام دریا برای آنها ارسال کرده بازخوانی کردند.
ای آبر غریب، ای روشن غمین، هرگز گمان مبر که سپیدی صبح تو با حربه های کهنه اینان کدر شود.
سپید رشنو پس از انتشار فیلم درگیریش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. نشانه هایی از آثار شکنجه بر روی چهره خانم رشنو در تصاویر پخش شده دیده می شد. پیشتر جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کارزاری با هشتگ سپیده کجاست به ادامه بازداشت و بیخبری از این زن معترض به حجاب به اجباری اعتراض کردند. اما گرد و غبار در خرمشهر و آبادان تا پیش از ظهر امروز چهارشنبه به 9 برابر حد مجاز رسیده است. اداره کل هواشناسی خوزستان روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش سرعت باد و وقوع گرد و غبار در خوزستان برای روز چهارشنبه هشدار سطح زرد اعلام کرده بود. حد مجاز غبار در هوا 150 میکروگرم بر متر مکعب است که این رقم روز چهارشنبه در خرمشهر 1379 و در آبادان 1410 میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده. سامانه گرد و غبار که کانونهای اصلی آن در کشورهای همسایه غربی ایران است که گاه وارد کشور می شود و معمولاً سطح گسترده ای از کشور را فرا می گیرد. با این حال به گفته کارشناسان و مسئولان، کانونهای داخلی ریزگردها هم در ایران به سرعت در حال گسترش است. اما عناوین چند خبر مهم امروز: جک سالیوان و چند سناتور آمریکایی خواستار آزادی سیامک نمازی و باقر نمازی شدند. رهبران جهان برای بررسی آینده اقیانوس‌ها و دریاها در نیویورک گرد هم می‌آیند. گوترش فردا با اردوغان و زلنسکی در اوکراین دیدار خواهد کرد و آمریکا و اسرائیل درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی گفتگو کردند. محمد
ممنون که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی و اما بپردازیم به آنچه که در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. غرامت برجامی، درخواست جمهوری اسلامی، صدایی که از توافق دور و نزدیک می شود، همراه با شاهین مدرس. بحران آب در پایتخت آب، از آب خواهید شنید در گفتگویی با نیکاهنگ کوثر. همچنین نگاهی خواهیم کرد به خبری که دیروز بسیار خبرساز شد، تشدید فشارها بر سینماگران ایرانی و صحبت از انتشار فهرست ممنوع الکارها در هفته پیش رو. در این باره مهرشاد کارخانی، کارگردان سینما از تهران، با ما خواهد گفت. و در نهایت هم نگاهی میکنیم به رشته موسیقی برای دانش آموزان دختر در هنرستان کامیاب شیراز که حذف آن خبرساز شده است، با مهران کریمی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. 2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره که از همین لحظه پیام‌های خودتون رو برای ما بنویسید. ضمن اینکه شما میتونید با مراجعه به شبکه اجتماعی اینستاگرام، اگر در ایران هستید و دسترسی هم براتون بهتر فراهم هست، در اونجا در بحث‌هایی که بین کاربران ما وجود داره درباره مسائل مختلف شرکت کنید. بپردازیم به موضوع برجام و اینکه تلویزیون آمریکایی CNN گزارشی رو داده و در گزارش خودش گفته که ایران خواهان دریافت غرامت در صورت خروج رئیس جمهور بعدی آمریکا از برجامه. روز گذشته هم مهمترین خبر این بود که اتحادیه اروپا پاسخ برجامی جمهوری اسلامی ایران رو دریافت کرد، پاسخی که به هر حال اما اگرهایی هم در موردش هست. در تهران بسیاری میگن که صدای پای توافق نزدیکه و برخی هم جور دیگه‌ای مسئله رو بهش نگاه میکنن، از جمله رسانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جوان که رسانه‌ای نزدیک به این ارگان نظامی هست، که میگه ایران نگفتن رو برای آمریکا سخت کرده. برای اینکه بیشتر در جریان آخرین تحولات و نگاهی تحلیلی تر به ماجرا قرار بگیریم، همراه هستیم در اینجا با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا. آقای مدرس بهتون سلام میکنم، اگر که صدای من رو میشنوید، و فکر کنم از اینجا آغاز کنیم که صحبت از غرامت برجامی تا چه اندازه میتونه درخواست معقولی باشه، اینکه اگر رئیس جمهور بعدی بر سر کار اومد بتونه این غرامت رو پرداخت کنه، با توجه به اینکه میدونیم آقای بایدن هم خب 2 سال بیشتر از مدت فعالیتش باقی نمونده. ضمن اینکه این رو هم باید در نظر داشته باشیم که تا ساز و کار برداشته شدن تحریم ها اتفاق بیفته و همه چیز به جریان عادی برگرده، یک زمانی رو متنابهن خواهد برد.
درود بر شما. ببینید، در صحنه روابط بین الملل ما همیشه باید تمرکزمون رو بر صحنه جهان بگذاریم تا بتونیم روابط و نحوه رفتار هر کدوم از بازیگران رو بهتر تحلیل کنیم. ما بعد اول به این مسئله بپردازیم که چقدر تمایل وجود داره به احیای برجام یا آنچه که از برجام باقی مونده، با توجه به اینکه روسیه داره اوکراین رو مورد حمله قرار میده و با توجه به تنش‌هایی که بین چین و تایوان ایجاد شده، طبیعتاً ایالات متحده و اتحادیه اروپا تمایل به احیای برجام دارن. اما بحث اینه که تا چه حد حاضرن، تا چه حد منفعت اونها رو تأمین میکنه و حاضرن تن بدن به 3 درخواست عمده‌ای که از طرف جمهوری اسلامی مطرح شد. و اون 3 درخواست خدمتتون توضیح خواهم داد که نشونگر چه چیزی هستن. ببینید، 3 درخواست عمده، 2 درخواست ابتدایی که وجود داشت، خروج نام سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی توسط ایالات متحده و دادن تضمین از سمت دولت ایالات متحده برای عدم خروج مجدد از برجام بوده. حالا دیروز آقای مرندی اعلام کردن که درخواست سومی هم اضافه شده تحت عنوان درخواست غرامت از ایالات متحده.
نمیشه اینطوری نگاه کنیم آقای مدرس، این غرامت میشه یک تالی باشه از اون دو درخواست که حالا گفته میشه که اون دو درخواست یک جوری کنار اومدن و به یک نتیجه رسیدن، حالا اینجا اومدن این غرامت رو دارن مطرح میکنن؟
ببینید، بحث غرامت که مطرح میشه، شما باید یک چیزی رو در نظر داشته باشید که اساساً این نشون دهنده اینه که تیم مذاکرات شناخت دقیقی از ساز و کار قانونی در ایالات متحده آمریکا نداره، به خاطر اینکه درخواست‌هایی که میدن درخواست‌هایی که خلاف قانون اساسی این کشور و امکانش وجود نداره و به نظر میرسه با توجه به اینکه هیچ ابعادی مشخص نشده برای اینکه میزان این غرامت چقدر خواهد بود، به چه صورت باید پرداخت شه، چه کسی این غرامت رو تعیین می‌کنه، به نظر میاد این یک سازوکاری باشه برای طولانی تر کردن این پروسه تا اینکه در ماه نوامبر در انتخابات کنگره مشخص شه که آیا دموکرات ها بر سر کار خواهند آمد یا جمهوری خواهند، به خاطر اینکه تاثیر بسیار شایانی خواهد گذاشت بر نتیجه مذاکرات.
حالا نکته اساسی هم که من دیدم برخی از حتی کسانی که در داخل ایران هستن، همین امروز آقای سعید لیلاس که از تحلیلگران اقتصادی نزدیک به هر حال کارگزاران سازندگی است، میگه که دستاوردهای برجام حتی اگر دستاوردی هم به ارمغان بیاره برای جمهوری اسلامی موقتی بود. تا چه اندازه واقعا دولت آقای رئیسی و مجموعه جمهوری اسلامی نگاه واقع بینانهی به دستاوردهای برجام دارن، در جایی که مثلا روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگه ایران نگفتن رو برای آمریکا سخت کرده؟
بله، ببینید، باید در نظر داشته باشید که آیا یک بازیگر در صحنه روابط بین‌الملل رفتار منطقی دنبال میکنه یا نه. وقتی که ایدئولوژی وارد سیاست خارجی میشه، ما متاسفانه از رفتار منطقی دور میشیم و در قضیه برجام شما باید یک چیزی رو در نظر داشته باشید و اونم این واقعیتی که با توجه به وضعیت معیشتی که الان برای مردم ایجاد شده، با توجه به وضعیت اقتصادی بسیار بدی که ایجاد شده برای مردم، شما باید این رو در نظر داشته باشید همین امروز اگه برجام احیا شه با تمام اون مفادی که در سال 2015 داشت، نتیجه اقتصادی چندان خوبی برای ایران نخواهد داشت. شما نمیتونید منتظر این باشید که یک معجزه رخ بده، به خاطر اینکه اون وقت تازه بحث پیوستن ایران به FATF، به کنوانسیون پالرمو پیش میاد و مادامی که ایران بر نگرده و قبول نکنه FATF رو، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در ایران سرمایه گذاری نخواهند کرد و از اون طرف قبول کردن FATF با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تضاد خواهد بود، به خاطر اینکه به هر حال تمام فعالیت های منطقه‌ای بر FATF رو ناقض FATF هستند.
بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی که از ایتالیا ما رو همراهی می کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما بپرزیم به یک موضوع دیگر و آن هم مسئله آب. من همین امروز دیدم که روزنامه، اگر اشتباه نکنم، ابتکار نوشته بود که بحران آب در پای تخت آب، یعنی در جایی که به هر حال نباید بحران وجود داشته باشه، اون هم در روزهای اخیر با گلالود شدن چشمه کوهرنگ که برخی مناطق شهر کرد، شهر و روستای اطراف اون رو برای تامین آب شرب با مشکلات فراوانی هم روبرو کرده، مسئله‌ای شده که به بحران‌های دولت ابراهیم رئیسی دامن زده، در جایی که دولت هم اساساً میگه که دستش در خصوص اقدام جدی و عاجل خالی هست. در این باره یک نگاهی کلی داشته باشیم به ماجرای آب به همراه با نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل آب، با گفتگویی که رضا جمالی با او داشته.
ممکنه این برداشت بشه که مشکل آبی که ما الان در ایران داریم به واسطه کمبود بارندگی هست و کمبود بارش برف، اما مسئله که الان ما داریم ترکیبی هست از مدیریت بد در زمانهایی که پر آب بودیم، آب رو به درستی استفاده نکردیم، ذخیره نکردیم در سفره آب زیرزمینی، و الان که با کاهش بارندگی و یا به هم خوردن نظم بارندگی مواجه هستیم، آبی در اختیار نداریم که درست مدیریتش بکنیم. و به این دلیل که بخش قابل توجهی از منابع آب ما در بخش کشاورزی مصرف میشه، ما با یک وضعیت نابسامان مواجه هستیم که برای رفع مشکل به جای اینکه نوع مصرفمون رو کاهش بدیم و بریم به صورت هوشمندانه تری در بخش کشاورزی آب مصرف بکنیم، به دنبال راه‌های تأمین آب از منابع تجدید ناپذیر رفتیم. در نتیجه هم سفره‌های آب زیرزمینیمون رو داریم خالی می‌کنیم و هم داریم به طبیعتمون طوری آسیب می‌زنیم که وضعیت در سال آینده حتماً بدتر خواهد شد اگر به همین روال پیش بریم.
آقای کوسر، خروجی این کم آبی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اون از جمله مهاجرت میلیونی مردم از یک منطقه به منطقه دیگر رو چطور میشه جلوش رو گرفت؟
از سالها قبل کارشناسان حوزه‌های امنیتی به این مسئله توجه کردند که هر جایی که تنش آبی افزایش پیدا کنه و ادامه پیدا بکنه، ما با اعتراضات محلی در ابتدا و بعد اعتراضاتی که ممکنه به خشونت کشیده بشه مواجه میشیم، و این از منظر امنیتی نشون میده که تداوم بی‌آبی به بی‌ثباتی میانجامه. اما در بعضی از مناطق وقتی مردم چاره‌ای ندارن جز اینکه مهاجرت بکنن، به جاهایی میخوان مهاجرت بکنن که امکانی برای زندگی وجود داشته باشه بهتر از جای اولی، اما این مهاجرت‌ها هم ممکنه باعث بشه که منابع محل جدید هم کاهش پیدا بکنه، چون بالاخره جمعیت اضافه میشه و شرایط زندگی این مهاجران به خوبی شرط اولیه‌شون هم معمولاً نخواهد بود، چون از شهر ممکنه برن به حاشیه شهر جدید و در اونجا هم امکانات براشون مهیا نیست، و بعد اختلاف‌های پیش خواهد اومد، جمعیت جدید و جمعیتی که در اونجا قبلاً ساکن بوده، و این خودش هم به بی‌ثباتی میتونه بیانجامه. در نهایت که نحوه مدیریت منابع آب در طول چند دهه اخیر به ضرر کلیه شهروندان و محیط زیست و کل سرزمین بوده، و این قضیه میتونه باعث بشه که در آینده نزدیک بخشی از مردم فکر کنن که چاره‌ای ندارن جز مهاجرت از ایران، و با در نظر گرفتن اینکه جهان بیرونی هم ظرفیت چندانی برای پذیرش مهاجر جدید نداره، این احتمالاً به یک بحران بزرگتر هم تبدیل خواهد شد.
آقای کوسر، هشدار اخیر عیسی کلانتری که رئیس پیشین سازمان محیط زیست ایران هست درباره خشک شدن دریاچه ارومیه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چقدر باید این هشدار رو جدی گرفت و واقعاً خشک شدن دریاچه ارومیه چه پیامدهایی برای استان‌های پیرامونی این دریاچه در پی خواهد داشت؟
در نظر بگیرید که اگر دریاچه ارومیه خشک بشه، میگویند بیشتر از 13 میلیارد تن میزان نمکی است که در کف این دریاچه وجود داره، و اگر خشکی در کنار بادهایی که به سمت شرق و جنوب شرق میوزه باعث بشه که ریزگردهای نمکی به سمت محلهای مسکونی و حتی زمینهای کشاورزی حرکت بکنن، این باعث مسمومیت بسیار گسترده مردمان شهرهایی میشه که توی مسیر این بادهای قدرتمند هستند. شهر تبریز بخش قابل توجهی از مردمش مجبور به مهاجرت خواهند شد، مردم شهرستانهای جنوب شرق و شرق دریاچه ارومیه، و همینطور با توجه به اینکه این بادها میتونن تا صدها کیلومتر ریزگردهای نمکی که خیلی هاشون هم آغشته هستند به پسابهای صنعتی و پسابهای شهری آلودگی خودشون رو هم دارن، اینا میتونن وارد ریه های مردمانی بشن که توی مسیر این بادها هستن، و بعضی معتقدن حتی میتونه به تهران هم برسه. اگر در نظر بگیریم بر اساس خود صحبت آقای کلانتری، اگر ما در دوره جنگ تعداد محدودی مهاجر داشتیم که جنگ زدگانی که به شهرهای دیگر رفتن و اینقدر تنش ایجاد شد اون زمان، الان چند میلیون نفر به طور ناگهانی یا حتی با فاصله زمانی بخوان مهاجرت بکنن به جایی که ظرفیت پذیرش مهاجر رو نداره و منابع کافی رو نداره برای اونها، این خودش یک بحران درست میکنه، و جمهوری اسلامی خودش بزرگترین مقصر هست در این بازی، اما میخواهد تغییرات آب و هوایی رو مقصر جلوه بده. ولی به گفته کارشناسان با توجه به هشدارهایی که از دهه ها پیش داده شده بود به دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، از جمله به دولت هاشمی رفسنجانی به دنبال ایجاد سدهای بیشمار اطراف دریاچه بود و دولت خاتمی پیگیری کرد اون سیاست‌ها رو، و خود آقای کلانتری که زمانی رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بود نتونست نقش یک مقام قدرتمند رو بازی بکنه که مقابل دستگاه دولتی بیسته که به این روند تخریب کمک نکنن، و عملا هیچ کاره شد، چیز خاصی نشد. یعنی حتی اگر آبی هم به دریاچه اومد، بیشتر به نظر میاد نتیجه بارندگی های بسیار زیاد سالهای 97 و 98 بوده باشه.
نگاهی کلی بود به بحران آب در ایران با نیکا هنگ کوثر که شنیدید. همونطوری که میدونید الان شهر کرد که ازش به عنوان پایتخت آب نام برده میشه با این بحران دست و پنجه نرم میکنه. اگر شما ساکن شهر کرد هستید، اگر مایل هستید که صداتون رو دیگر شنوندگان ما هم بشنوند، حتما گوشی رو بردارید یا گوشی همراه خودتون رو، گوشی هوشمندتون رو استفاده کنید و نظر خودتون، مشاهدات خودتون رو برای ما ارسال کنید. یک فاصله رادیویی میگیریم و برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما روز گذشته سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که قصد داره فهرست به گفته این نهاد ناظر دولتی بر امور سینمایی ممنوع الکارها رو به زودی اعلام کنه. محمد خزائی رئیس این سازمان هم اذعان کرد که پس از انتشار بیانیه سینماگران در حمایت از اعتراضهای مردم آبادان در حادثه متروپول، این سازمان با برخی از امضا کنندگان برای اعلام انصرافشون تماس گرفته. گفتگویی رو داشتم با مرشاد کارخانی، کارگردان سینما در تهران، و از او پرسیدم این اقدام سازمان سینمایی به چه معناست؟
این بخش از سختگیری‌ها و فشارهایی که قرار اتفاق بیفته و داره میفته بیشتر به سینماگران مستقل اشاره داره. سینماگران مستقلی که حالا حرفی برای گفتن دارن، چون سینمای بدنه و دولتی ما حرفی برای گفتن نداره، یک سینمای تکراری و دستوریه. تأکید میکنم سینمای مستقل در همه جای دنیا کار خودشو میکنه، چه دولت یا وزارتخونه ارشاد بخواد در واقع یک جوری تهدید آمیز یک عده‌ای رو ممنوع کار کنه و نگاه پادگانی داشته باشه به سینما، به خصوص سینما مستقل، و که داره در صورت اتفاقی نمیفته. سینماگر مستقل کار خودشون میکنه با یک دوربین. امروز دیگه دورانی رسیده که اصلا این داستانه نظر من خنده داره. سینماگر مستقل با یک دوربین میتونه بره فیلمشو بسازه و در سراسر دنیا اون فیلمو پخش کنه. حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ دیگه قبول کرده که من مستقلم و مستقل افکارم و تفکرم و اندیشه‌هامو میخوام تصویر بکشن.
آقای کارخانی، نکته اینه که پیش از این هم همیشه صحبت از ممنوع‌الکاری بود درباره برخی از کارگردان‌ها، برخی بازیگرها، حالا مدتی رو می‌گذاشتن اینها کار نکنن و هیچ‌وقت به صورت رسمی چنین چیزی اعلام نمی‌شد. این اولین باره که به صورت رسمی داره اعلام میشه که فهرستی از ممنوع‌الکارها قراره اعلام بشه. دلیلش چیه که سازمان سینمایی تصمیم گرفته در این شرایطی که الان هستیم و می‌دونیم به هر حال بسیاری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی رو باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، چنین تصمیمی رو بگیره و چنین فشاری رو بیاره به بخشی از بدنه سینمای ایران که به هر حال به نوعی خواستار مطالبه اجتماعی بودن؟
عرض کردم سینمای بدنه هیچ ربطی به سینمای مستقل نداره. سینمای منفعل بوده، سینمای خونسا بوده. اصلا هیچ کدوم از اون فیلم‌ها نه تنها تأثیری نداشته، به جایی هم بر نمیخورد.
متوجه شدم. بیشتر میخوام بدونم دلیل این که الان صحبت از این فهرست میشه چی میتونه باشه؟
الان دلیل چون که خب شاید بخاطر ترس از موضوعاتی که فیلمسازای مستقل میرن سراغ این موضوعات، ترس و وحشت بی دلیل برید من، چون با هیچ فیلمی تا الان انقلاب نشده. وقتی این حرکت ها شروع میشه در واقع یک نوع تهدید، یک نوع ترس به وجود آوردن در بین فیلمسازاست که یعنی حواستون باشه. به نظر من هیچ دردی رو درمون نمی کنه. فیلمساز مستقل میره فیلمشون میسازه، حالا تهدیدش کنن، به زندان بندازن، هر بلایی سرش بیارن، و هر صورت یک گزینه پیدا میکنه که از اون طریق حرفش رو بزنه با تصویر، با گوشی موبایل فیلمش رو میسازه.
یعنی به نظر شما این نمیتونه تأثیر بگذاره بر فعالیت سینماگران به طور کل؟
اگر سینماگرهایی که مستقلن و ایمان دارن به کارشون، بقیده من هیچ تأثیر نمیتونه روشون بذاره.
مرشاد کارخانی بود، کارگردان سینما در تهران. پس از اینکه سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این فهرست ممنوع کارها صحبت کرد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اطلاعیه رو صادر کرده و گفته که مؤسسه کلوزآپ به گفته این ارگان مؤسسه صهیونیستی است و همکاری با آن ممنوع است. درباره این بیانیه تلاش داریم که حتما بیشتر صحبت کنیم، همچنین با خود گردانندگان مؤسسه کلوزآپ. و اما بپردازیم به رسانه‌های ایران که میگن رشته موسیقی برای دختران دانش آموز شیرازی در هنرستان کامیاب این شهر حذف شده. جزئیات بیشتر با مهران کریمی.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌های داخل ایران اخباری مبنی بر حذف رشته موسیقی از فهرست رشته‌های هنرستان‌های استان فارس برای دختران دانش آموز دوره متوسطه منتشر کردند که واکنش برخی چهره‌های معروف دنیای موسیقی در ایران را برانگیخته. خبر آنلاین روز دوشنبه گزارش کرد که هنرستان شهید کامیاب شیراز پیامی برای اولیای 61 دختری که برای رشته موسیقی این هنرستان ثبت نام کرده بودند فرستاده و به آنها خبر داده ثبت نام دخترانشان منتفی است و باید برای دریافت پرونده تحصیلی به مدرسه مراجعه کنند. پدر یکی از این دانش آموزان دختر به خبر آنلاین گفته:
ما همه مراحل ثبت نام را طی کرده بودیم و فرزند من و 60 نفر از اولیای دیگر با هزاران آرزو و با علاقه زیاد چندین سال است که مشغول فعالیت و آموزش در این زمینه هستند و برنامه ریزی کردند که در رشته موسیقی ادامه تحصیل دهند، اما بدون هیچ دلیل درست و منطقی اطلاع دادند که بیایید و پرونده فرزندانتان را بگیرید و در رشته دیگر ثبت نام کنید.
خبر آنلاین نوشته که وقتی که والدین این دانش آموزان به اداره کل آموزش و پرورش مراجعه کردند، با آنها گفته شده باید از تهران مجوزی بیاید تا بتوانند ثبت نام کنند. یکی از مسئولان هنرستان کامیاب شیراز که نخواست نامش ذکر شود به خبر آنلاین گفته:
چیزی که از سوی آموزش و پرورش به عنوان دلیل حذف ثبت نام دختران در رشته موسیقی عنوان شده، عدم تأمین منابع مالی است. البته قرار است به زودی جلسه تشکیل شود و موضوع بیشتر بررسی شود و خیلی امیدواریم که مسئله کاملا حل شود.
این مسئول گفته که در سالهای گذشته برای دروس تخصصی موسیقی قراردادی از سوی آموزش و پرورش با آموزشگاه‌های موسیقی مورد تایید بسته می‌شد که هزینه آن را آموزش و پرورش شیراز پرداخت می‌کرده، اما از امسال این سازمان اعلام کرده که این هزینه را پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که ثبت نام از پسران در همین رشته در هنرستان پسران در شیراز انجام شده. در واکنش به این خبر، سهراب پورناظری، آهنگساز ساکن ایران، روز دوشنبه در حساب اینستاگرام خود نوشت که حاضر از کل هزینه یک سال تحصیل این دانش آموزان دختر را تقبل کند. علی قمصری و بهنام ابوالقاسم، دو آهنگساز ساکن ایران، هم در صفحه اینستاگرام خود نوشتند که در صورت صحت خبر به صورت رایگان به این دانش آموزان دختر در شیراز موسیقی تدریس خواهند کرد. روز سه‌شنبه اما فرشید قاسمی، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس، خبر حذف دختران از رشته موسیقی در هنرستان‌های شیراز را تکذیب کرد. مقامات جمهوری اسلامی به ویژه مراجع تقلید بارها نسبت به ارائه هنر زنان به خصوص در حوزه موسیقی واکنش نشان دادند. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی شنیدن صدای آواز زن برای مرد نامحرم را ممنوع و مجاز نمی‌داند و در مورد حضور نوازندگان زن هم بر روی سن در کنسرت‌ها سلیقه‌ای عمل شده و گاهی جلوگیری شده. چند سال پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی پا را فراتر گذاشت و از ترویج موسیقی در هنرستان و دانشگاه‌ها انتقاد کرد.
الان در دانشگاه‌های کشور ترویج موسیقی میشه. نباید بشه. ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاری است برخلاف مزاج اسلام.
بسیاری نگرانند حذف احتمالی رشته موسیقی از فهرست رشته‌های هنرستان‌های استان فارس برای دختران در راستای سیاست‌های اخیر حکومت ایران برای محدود کردن فعالیت بیشتر زنان در جامعه و اعمال قوانین تفکیک جنسیتی باشد. مهران کریمی، رادیو فردا.
فرصت زیادی باقی نمونده. سپاسگزارم که با مجله نیمروزی همراه ما بودید. روز خوبی داشته باشید.